سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آسادیست. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان را یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2024 خود معرفی کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را در 4 مارچ در مراسم دریافت خواهند کرد. در بیانیه آمده است که در این مراسم انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و جل بایدن بانوی اول آن کشور اشتراک می‌کنند. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌اش گفته است که خانم یعقوبی سالها از حقوق زنان که با خشونت روبرو شدن دفاع کرده است. شماری از رسانه‌های محلی در افغانستان امروز گزارش دادند که در پی ریزش برفباری سنگین در 3 روز گذشته در شماری از ولایات 15 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌ها در این جریان هزاران رسم‌واشی نیز از بین رفتند. وزارت دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی حکومت طالبان دیروز شمار جان باختگان را 8 تن و زخمیان را 2 تن گفته بود. اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امروز حدود 30 ولایت افغانستان شاهد برفباری سنگین، باران و باد شدید و جاری شدن سیلاب خواهند بود. در یک خبر دیگر داریم که در رویدادهای مرتبط به ریزش باران در 2 ایالت پاکستان دست کم 12 تن جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این را مقام‌های اداره خدمات نجات به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند. بیشترین تلفات ناشی از فرو ریختن سقف ها و لغزش زمین در بیش از یک شبانه روز گذشته در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان به مردم وارد شده است. بلال فیضی سخنگوی اداره خدمات نجات در خیبر پختونخوا گفته است که 9 نفر در این ایالت جان دادند که شامل 6 کودک، 2 زن و 1 مرد می شوند. در ایالت بلوچستان به روز شنبه پس از فرو ریختن سقف یک خانه در منطقه خاران حداقل 3 کودک جان باختند. مردم امروز نیز به مقبره الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که در حبس درگذشت رفتند و ادای احترام کردند. ناوالنی به روز جمعه در مسکو به خاک سپرده شد. پیش از مراسم خاکسپاری ناوالنی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشداریه ای را منتشر کرده بود در مورد این که هرگونه گردهمایی بدون مجوز در حمایت از ناوالنی نقض قانون تلقی خواهد شد. به دنبال اشتراک طرفداران ناوالنی در راپیمایی های گرامی داشت و یاد بود از او در شهرهای مختلف روسیه از جمله مسکو، پترزبورگ، نووسی بیرسک و یکاترنبورگ بیش از 120 تن بازداشت شدند. مقام های زندان منطقه یامول و نینیتسی روسیه 2 هفته پیش از درگذشت ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفتی آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله در 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد کرملین به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. و فرماندهان اردوی ایالات متحده به روز جمعه اول ماه مارچ از بین بردن یک راکت زمین به هوای شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از این قماندانان گزارش داده است که قرار بود این راکت شلیک شود که مورد حمله قرار گرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه گفته است پس از آن که متوجه تهدید قریب الوقوع به یک کشتی آمریکا شد بر این راکت حمله و نابودش کرد. حوثی ها که بخشای زیادی از یمن جنگ زده را کنترل می کنند از ماه نوامبر سال گذشته به این سو کشتی های تجاری را در بحیره سرخ هدف حمله قرار می دهند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو سودیست. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. استقبال جنبش های معترض زنان از این درخواست گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان.
برای باز کردن یک پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده است.
شکایت کسبکاران از افزایش مالیات توسط حکومت طالبان.
مالیات سابق می‌دادیم یک چیز، حال یک برابر دو شده.
در این باره هم برایتان می‌گوییم.
در پای باخته پیهم تیم ملی کرکت افغانستان پس از رقابت‌های جام جهانی، این شکست‌های پیهم واکنش‌های شماره از ناظرین و علاقمندان بازی کرکت را برانگیخته است.
در موضوعات بین‌المللی می‌شنوید که بیش از 120 تن به دلیل اشتراک در راهپیمایی‌ها برای گرامی داشت و یادبود است الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در روسیه دستگیر شدند. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. شماری از جنبش‌های معترض زنان افغانستان از آنچه درخواست گزارشگری ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای باز کردن پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌خوانند استقبال کردند. همزمان شماری از زنان معترض در آستانه 8 مارچ روز جهانی همبستگی از زنان خواستار رهایی منیژه صدیقی زن معترض از قید طالبان شدند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را تبلیغات علیه حکومتشان خوانده است، برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان از این گزارش استقبال کردند. جنبش مقتدر زنان افغانستان و جنبش شنبه‌های ارغوانی با انتشار اعلامیه‌های جداگانه از درخواست گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای باز کردن یک پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده است. ریچارد بنت گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 55مین نشست شورای این سازمان ارائه کرد و گفت که باید علیه طالبان در محکمه بین المللی پرونده باز شود. جنبش شنبه های ارغوانی روز شنبه با نشر اعلامیه گفته که گزارش بنت واقعیت های افغانستان را بیان کرده است. مریم معروف آروین مسئول این جنبش به رادیو آزادی گفت:
امیدوار هستیم به آرده که آقای ریچارد بنت مطرح ساخته فقط خواسته باقی نمانه، واقعا در کنار زنان و دختران افغانستان صادقانه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد بیستند و کمک بکنند که طالبان بابت جنایات ضد بشریشان مخصوصا آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان به میز محاکمه به لحاظ حقوقی کشانیده شوند.
در همین حال جنبش مقتدر زنان نیز روز جمعه با انتشار اعلامیه گفته است که این درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نتیجه مقاومت، فداکاری و قربانی های مردم افغانستان به ویژه زنان معترض است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات این جنبش ها پاسخ نداد، اما روز جمعه در واکنش به گزارش ریچارد بنت در صفحه ایکس خود نوشت که همه مردان و زنان افغان به مراتب مسئولیت فیزیکی، مالی و روحی دارند و مدعی شد که هیچ کسی بر حق کسی تجاوز کردن نمی تواند و هر فرد افغان صاحب حق شرعی خود است و در امنیت کامل به سر می برد و این گزارش را تلاش تبلیغاتی علیه حکومت طالبان خواند. از سوی دیگر شماری از زنان معترض خواستار آزادی منیژه صدیقی، یکی از زنان معترض در بند، در آستانه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان شدند. شمایل توانا رئیس جنبش زنان برای عدالت و آزادی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست که در راستای آزادی منیژه صدیقی تلاش کند.
با توجه به روز جهانی زن، نهادهای حقوق بشری زنان جهان و کشورهایی که با آرمان برزش های حقوق بشری هستند توجهی بکنن به وضعیت زنان افغانستان و برای آزادی این زنان و مخصوصا منیژه صدیقی تلاش بکنن.
منیژه صدیقی یک از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان به تاریخ 9 اکتبر 2023 توسط طالبان بازداشت و بر اساس اطلاعات این جنبش به 1.5 سال زندان محکوم شده است. هرچند خانواده منیژه صدیقی و مسئولان جنبش خودجوش زنان به رادیو آزادی نگفتند که خانم صدیقی به چه جرمی به زندان محکوم شده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مدت پیش به طلوع نیوز گفته بود که منیژه صدیقی و 2 تن از فعالان آموزش بر اساس اسناد و مدارک به دلیل اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی بازداشت شدند، اما همکاران منیژه صدیقی این ادعا را رد کردند و افزودند که منیژه به دلیل حق‌خواهی بازداشت شده است.
در همین حال در آستانه روز جهانی زن قرار است بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و کمیشنر سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط طالبان منحل شده به روز دوشنبه جایزه زن شجاع را از وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کند. این وزارت در اعلامیه بنفشه یعقوبی را یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2022 خود معرفی کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و حقوق معلولین از افغانستان در میان 12 زن قرار گرفته است که برنده جایزه بین المللی زنان شجاع سال 2024 این وزارت شدند. بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری پیشین نیز بود. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در وبسایت خود اعلام کرده است که قرار است این جایزه روز دوشنبه به وقت آمریکا با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جیل بایدن بانوی اول آمریکا برای این زنان برای شجاعت، رهبری و فعالیت‌هایشان در بخش‌های حقوق بشر، حقوق زنان، توانمندسازی زنان و صلح اهدا شود. در کنار بنفشه یعقوبی از افغانستان و فریبا بلوچ از ایران، 10 زن دیگر از بنگلادش، بلاروس، بوسنیا، برما، کیوبا، اکوادور، گامبیا، ژاپن، مراکش و یوگاندا برنده جایزه زنان شجاع سال 2024 وزارت خارجه آمریکا شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که بنفشه یعقوبی که کمبینا است در افغانستان به عنوان وکیل مدافع زنان کار کرده که با خشونت مواجه بودند و همزمان یک سازمان را به نام رهیاب برای آموزش و توانبخشی افراد کمبینا در افغانستان در سال 2008 تأسیس کرده است. بر اساس این اعلامیه او به عنوان کمیشنر حقوق بشر مجری یک برنامه مربوط به معلولین فعالیت کرده است و اکنون در تبعید برای حقوق دختران افغان دارای معلولیت مبارزه میکند. خواستیم با بنفشه یعقوبی در مورد این جایزه و فعالیت‌هایش صحبت کنیم اما موفق نشدیم. سال 2023 زاکره حکمت از افغانستان، دکتر و فعال حقوق پناهجویان افغان برنده این جایزه شده بود. جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا از مارچ 2007 بدین سو به 190 زن از 90 کشور دنیا بابت قدردانی از شجاعتشان اهدا شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ساعت شد 5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان. سپاس که با رادیو آزادی هستید. کسبه‌کاران در افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان مالیات را افزایش داده و به دلیل سرد بودن بازار کاروبارشان توان پرداخت آن را ندارند. شماری از این کسبه‌کاران به رادیو آزادی گفتند در نظام جمهوری مخلوع کسب و کارشان بهتر و مالیات کمتر بود. وزارت مالیه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. آگاهان امور اقتصادی چه می‌گویند در این گزارش بشنوید.
کاربر صفر و صفر است. بارگن اینکه ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم.
یکی از کسبه‌کاران است که نمیخواهد از او در این گزارش نام ببریم، اما ادعا دارد که حکومت طالبان مالیات را بر آنان افزایش داده است. این فرد در هرات سلمانی دارد، ولایتی که چند ماه پیش اداره امر به معروف حکومت طالبان بر نوع کوتاه کردن موی و ریش مردان در آن محدودیت بس کرد. او مدعی است که این محدودیت ها بر کاروبار او تاثیر گذاشته و حتی توان پرداخت کرایه دکان را ندارد. به گفته او حکومت طالبان مالیات تعیین شده زمان جمهوریت پیشین را قبول ندارد و مالیات را افزایش داده است.
زمانی که آمدن کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاریس های محترم بفرمایید شما سروی کنید دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیات سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
یک تن از کسانی که در یکی از نواحی کابل نیز دکان خوراک فروشی دارد و نخواست از او در گزارش نام ببریم ادعا کرد که در حکومت جمهوری پیشین سالانه 7200 افغانی مالیه پرداخت میکرد و حکومت طالبان این را به 11200 افغانی افزایش داد. او به رادیو آزادی گفت
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
این دکاندار تأکید کرد در حالی مجبور به پرداخت مالیه بیشتر است که بازار کاروبارشان همانند دوران جمهوریت گرم نیست. عبدالحمید که در ولایت نیمروز دکان لوازم برقی دارد هم به رادیو آزادی گفت
مالیات ها زیاد شده دیگه، از بیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی. و توان پرداخت زیر ما ندارد.
پرداخت مالیات در بیشتر کشورهای جهان مروج و قانونی است و دولت‌ها برای غنی‌تر شدن بودجه ملی از شهروندان خود نظر به سطح عایدشان مالیه می‌گیرند. اینکه حکومت طالبان بر بنیاد چه اصول و قوانینی میزان مالیات کسب‌وکاران را افزایش داده است، از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. آگاهان امور اقتصادی می‌گویند افغانستان پایبند حد مالیه مترقی است، یعنی افرادی که توان مالی و عاید درست ندارند از دادن مالیه معاف، افرادی که عایدات دارند میزان مالیه برایشان نظر به عاید و سطح توان مالیشان از 2 تا 25 درصد تعیین می‌شود. بشیر دودیال یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
مالیات باید طبق توانایی مودی یا مالیه دهنده جمع آوری شود. در غیر از او یک نوع وضعی که برای مردم کمک شود، سر مردم یک شکل جبری اختیار میکنه و مردم دل سرد میشه، به یک شکل از اشکال از مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت های غیر قانونی میشه.
کسب و کاران در ولایات مختلف در حالی از افزایش مالیات از سوی حکومت طالبان شکایت دارند که افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 به دلیل قطع کمک های جهانی، افزایش بیکاری، وضع ممنوعیت و محدودیت بر کار و آموزش و تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان و افزایش مهاجرت با بحران اقتصادی مواجه شده است. پیش از این بارها سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری شدت فقر در افغانستان را به گونه‌ای توصیف کردند که حتی بیش از نیمی از نفوس افغانستان برای گذراندن شب و روز خود نیاز به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی دارند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بیش از 120 تن به خاطر اشتراک در راهپیمایی‌ها برای گرامی داشت و یادبود از الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در روسیه بازداشت شدند. ناوالنی به روز جمعه در مسکو به خاک سپرده شد. او ماه گذشته به گونه مشکوک در زندان روسیه درگذشت. بیشتر از ژکور احمدی بشنوید.
بعد اونوال اشتراک طرفداران الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در راه پیمایی های گرامی داشت و یاد بود از او در شهرهای مختلف روسیه از جمله مسکو، پیترسبورگ، نووبرسک و یکاترینبورگ بیش از 120 تن بازداشت شدند. پیش از مراسم خاکسپاری ناوالنی، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشداریه را منتشر کرده بود در مورد اینکه هر گونه گردهمایی بدون مجوز در حمایت از ناوالنی نقض قانون تلقی خواهد شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، میخائیل شنید در معاون پیشین حزب اپوزیسیون آزادی مردم مشمول بازداشت شدگان است. مقامات روسیه این حزب را در ماه می پارسال بستند. اندری موریف معاون شاخه مسکو حزب یابلوکو و همکارش الکساندر افیموف نیز بازداشت شدند. پسانتر موریف رها شد. در این میان یک نهاد مدافع حقوق بشر گزارش داده که محاکم در 4 منطقه روسیه نام ناوالنی را سمبول افراطیت اعلام کردند. بر اساس گزارش این نهاد، 3 تن از اشتراک کنندگان راه پیمایی ها در مناطق چل یابینسک، کراسنودار و مورمانسک نیز سمبول افراطیت اعلام شدند. گزارش شده که این اعلام در منطقه اولیانوفسک نیز صورت گرفته. در جریان حمل جنازه ناوالنی به روز جمعه، مردم به سوی تابوتش گل می انداختند و شماری از عزاداران هم موانع فلزی را شکستند تا به واسطه حامل جسدش نزدیک شوند. در جریان این مراسم شعارهای مثل روسیه آزاد خواهد شد، نه به جنگ و پوتین قاتل است شنیده می شد. چندین دیپلمات غربی به شمول سفیر ایالات متحده در مسکو در مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی که در حبس درگذشت اشتراک کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولت صدر اعظم آلمان شجاعت آنان را که در مراسم خاکسپاری ناوالنی اشتراک کردند ستودند. تیم ناوالنی نیز در تلگرام خطاب به اشتراک کنندگان مراسم خاکسپاری ناوالنی نوشته است که شما نترسیدید. یولیا ناوالنایا همسر ناوالنی که بنابر دلایل امنیتی در بیرون از روسیه زندگی می کند در این مراسم حضور نداشت. او و بسیاری از کشورهای غربی به شمول ایالات متحده کرملین را به خاطر مرگ ناوالنی مقصر دانستند. اما کرملین به گونه مکرر هر گونه دخالت در مرگ ناوالنی یا مسئولیت در پیوند به آن را رد کرده است. مقام های زندان منطقه یامالوننتس روسیه در 17 ماه فوریه از درگذشت ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفته آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله در 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد کرملین به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 5:20 عصر به وقت افغانستان شد تا 10 دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. باشندگان برخی از ولایت های افغانستان می گویند که بیشتر مکاتب خصوصی دارای ساختمان معیاری و برخی آنها دارای امکانات لازم برای دانش آموزان نیستند. مسئولان شماری از این مکاتب نیز می پذیرند و می گویند بیشتر مکاتب از خود ساختمان ندارند و به همین علت خانه ها را به کرایه می گیرند.
غوارم چې موږ ته په هر برخه کې
شکایت دانش آموزان از مکاتب خصوصی در افغانستان آنچه که تعدادشان زیاد، اما به گفته خانواده ها از نگاه کیفیت ارائه خدماتشان انگشت شمار است. آنها میگویند ساختمان بیشتر مکاتب خصوصی معیاری نیستند و امکانات لازم را برای دانش آموزان ندارند. فرزانه باشنده کابل بر رادیو زدی میگوید
لوی استونز چی به خصوصی
مشکل بزرگ مکاتب خصوصی این است که مانند مکتب نیست، یعنی این گونه نیست که سنها پای هم باشند، بازم در بهلوی استونز دیگر باشد. مثلا یک دهلیز است که در آن آشپزخانه و تشناب نیست.
موقع دهلیز که بیا آشپزخانه وی بیا تشناب هم وی.
احمد ضیا باشنده ولایت ننگرهار میگوید
تدریسی ماحول چکم ده
محیط تدریس به اساس ساختمان است، میدان بازی است. وجود این چیزها در مکتب بسیار مهم و تاثیرگذار است. خواست من از مسئولان مکاتب و دولت همین است که در مورد این کمبودها که در مکاتب خصوصی وجود دارند توجه کنند.
دولت نه چه بدای کم و نیمگلو برخی چی کمی دیده بش پوری که
مسئولان برخی از مکاتب خصوصی نیز تایید می کنند که بیشتر مکاتب به خاطر اینکه ملکیت شخصی ندارند خانه را به کرایه می گیرند و به همین دلیل ساختمان هایشان معیاری نیست. صفی الله فضلی معاون تدریسی مکتب خصوصی اصلاح در کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت
کمون در کابل مکاتب
اگر ما تنها مکاتب خصوصی کابل را ارزیابی کنیم مکاتب اندک خواهند بود که ملکیت شخصی خودشان را دارند، دیگر همه ایشان خانه ها را کرایه گرفتند. این برای بنیانگذاران مکاتب یک مشکل بزرگ است که نمی توانند یک ساختمان معیاری به مکتب بسازند.
ډیر غټه ستونزه زده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاری مکتب جوړ کړي.
عظیم میدانوال رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما نویده کاکر مسئول اتحادیه آموزگاران کابل به رادیو آزادی گفت تنها مکاتب خصوصی نه، بلکه بیشتر مکاتب دولتی هم ساختمان معیاری ندارند. اینکه حکومت طالبان برای معیاری سازی ساختمان های مکتب های خصوصی چی طرحی دارند خواستیم از وزارت معارف آنها بپرسیم، اما منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. آگاهان بخش معارف میگویند معیاری بودن و نبودن ساختمان مکاتب بر یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد. ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت
مانند دیگر عناصر آموزشی که آموزگار مهمترین آن است، بعد نصاب درسی است و همین طور سهم گرفتن والدین است و مدیریت خوب مکتب است. همچنان محیط درسی که ساختمان یک بخش مهم آن است، بسیار مهم است که کودکان را به آموزش بهتر آماده کند.
شینواری همچنان گفت ساختمان یک مکتب معیاری باید میدان بازی، مرکز صحی، کامپیوتر لب و ساحه گسترده سبز داشته باشد.
پس از شکست پیهم تیم ملی کرکت افغانستان، برخی از علاقمندان و ناظرین بازی های کرکت بورد کرکت افغانستان را متهم می کنند که بازیکنان را بر اساس استعداد نه بلکه بر اساس واسطه و روابط گزینش می کنند.
در پای باخته پیهم تیم ملی کرکت افغانستان پس از رقابت های جام جهانی این شکست های پیهم واکنش های شماره از ناظرین و علاقمندان بازی کرکت را برانگیخته است. تیم ملی کرکت افغانستان به تازگی بر روز جمعه در بازی تست با تیمی آلند با تفاوت 6 ویکت شکست خورد. این در حال است که بازی های بی پیشینه تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات پنجاوره جام جهانی سال 2023 نه تنها این که امیدواری های علاقمندان کرکت را در داخل افغانستان بیشتر کرده بود، بلکه به سطح جهانی چنین انتظاراتی را به وجود آورده بود که افغانستان در آینده در برابر رقبای خود دستاوردهای خوبی خواهد داشت. اما تیم ملی کرکت افغانستان برخلاف توقعات و امیدواری های مردم پس از مسابقات جام جهانی در بازی های 20 اوره به هند، در بازی تست یک روزه و 20 اوره با سریلانکا و در بازی های تست با ایرلند باخت و تنها در بازی های 20 اوره امارات متحده عربی را 2-1 شکست داد. دولت خان احمدزی بازیکن پیشین تیم ملی کرکت که در بخش های مختلف کرکت وظیفه هم اجرا کرده است با رادیو آزادی گفت پس از جام جهانی در ساختار و برنامه ریزی تیم ملی کرکت مشکل مشاهده می شود و ای گفت که توجه بازیکنان بیشتر به لیگ‌های تجارتی است و با باور او اگر بازیکنان در هر سلسله بازی‌ها برای مدت یک ماه مسلسل تمریناتشان را اجرا نکنند چانس برنده شدنشان کمتر می شود. اما زای در پیوند با بازی اخیر تست در برابر ایرلند گفت
تست تیم که مونږ دې انتخاب زای وګورو د مونږ تیم سی وډیر بلند
اگر پروسه انتخاب تیم تست را ببینیم تیم ما زیات متوازن نبود به خاطر که برای یک بازی تست دست کم نظم بیتنگ توب زنی بسیار مهم است. معلوم کردن طبیعت بازی بازیکنان، پلان سازی برای توب زنی و توب اندازی تیم مخالف و بلدیت با آب و هوا چیزی است که آگاهی در مورد آن بسیار مهم است. اما من این را در تیم ما ندیدیم. توب زنی ایرلند بسیار تیز نیست اما با کنترل کامل سوینگ میکند که باید به این همه نقاط نظر اندازی میشد.
اما فرهاد فدایی مبصر بازی کرکت نبود بازیکنان نامدار در تیم را عامل باختهای اخیر تیم افغانستان میداند که با گفته او به همین دلیل افغانستان با بسیار آسانی توانست بازی اخیر خود را ببازد. با گفته آقای فدایی نبود راشد خان بالای تیم ملی کرکت تاثیر زیاده کرده است.
که خلاصه گوده است یا خمونگ دیر کمی است.
اگر خلاصه بسازم این است که ما در بازی تست کوتاهی کردیم. دیگر این که نبود راشد خان و یامین احمدزی و دوش نکردن از جانب توپزنها می باشد بخاطر که بازی تست یک بازی پر حوصله است. پس توپزن باید بیشتر وقت خود را در میدان سپری کند. اما در میان بازیکنان افغان هنوز هم این بخش ضعیف است.
اما شماره از علاقمندان بازی کرکت در رسانه‌های اجتماعی بورد کرکت افغانستان را متهم می‌کنند که بازیکنان را به اساس واسطه و روابط انتخاب می‌کند. آنان حتی از برخی بازیکنان نام بردند که به گفته آنان به جای بازیکنان با استعداد انتخاب شده و برایشان چانس داده شده اما نتیجه‌اش صفر بوده است. اداره بورد کرکت افغانستان در این باره به پرسش‌های ما پاسخ نداد اما قبلا این گونه ادعاها را رد کرده و گفته بود که بازیکنان از سوی یک گروه ویژه گزینش انتخاب می‌شوند و این اداره دخالت در این بخش ندارد.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تقاعد چیز گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعدین کل مرده چی شده است؟ کس باقی نمونده.
همین مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما شما معیوبین معلولین یک دفعه 2.5 میلیارد روپه را دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال دو دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما را دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل دو ماره داد. اما دو ماره باید چند نفر مردود داده دیگه، حالی اگه پیسه از یا امو تخصیص دادگی شان خلاص ده خب باید در رادیو ایران کنن که دیگه ما پیسه نداریم، در بانکام لازه ده کنیم. نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه، کلی که میرن بانکام نمیگه که برادر پیسه شان خلاص ده، میگو با ما مارم نیست، خود از جام ایران نمیکنن. میری اگر اگه پیسه از باید امور حواله کنم و دودو مای بیچاره را بته، اگر نه که امور دودو مارم نمیته و پیسه ندارد جا بتن مردم در بانکا حوال بته که مردم جا بتن که مردم سرگردانی خلاص شده.
نه کار نه بار نگیم مردم که رقم دولتی که رقم حکومتی ما بلند غنده ها را که نیست مواد خارجی خریدن نیست.
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشمند جمع میکنه. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه؟